با توجه به شیوع ویروس کرونا چه دستورالعمل‌هایی را در شعب اخذ رأی در دستور کار قرار دادید؟
ما یه چیزی حدود 4000 شعبه داریم در سطح استان فارس، نزدیک به حدود 9000 صندوق اخذ رأی داریم، اهم از ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، و ما این پروتکل ها رو با مشورتی که با فرماندارا داشتیم و تحقیقاتی که داشتیم از مدت ها قبل هم در جانمایی شعبمون تغییرات ایجاد کردیم. بعضا در مکان های مسقف خیلی کوچکی بوده یه مقداری جابجا کردیم، در مکان های مناسب تر در فضای آزاد برخی از شعب ما مثلا جانمایی بشه. در تعداد شعب هم به همین شکل ما یه مقداری افزایش شعب داشتیم در حوزه شعبی که آمار رای دهندگان بالا هست، به خاطر که تجمعی شکل نگیره و رای دهندگان راحت تر و بتونن با فاصله اجتماعی رایشون رو بدن انجام شده. استامپ رو دیگه ممنوع شده، اون انگشت زدن به جهت رعایت مسائل بهداشتی. در مجموع تمام تلاشمون اینه که انشالله بتونیم هم اطمینان خاطری به رای دهندگان بدیم از نظر سلامت و که دغدغه‌ای نداشته باشن، و هم اونایی که از عزیزان رای دهنده رای میگیرن، یعنی اعضای شعب، هم ما هم سلامت اعضای شعب و هم سلامت رای دهندگان مد نظر مون برنامه‌ریزی انجام گرفته. انشالله که مشکل خاصی قطعا نخواهیم داشت.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سید احمد احمدی زاده، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس ستاد انتخابات استان فارس که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
زنده باشید انشالله.
به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم فردا حوالی ساعت 21:05 هم شنونده برنامه ما باشید. امیدوارم که این برنامه هم مورد قبول شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو اقتصاد، شب بر شما خوش. با اعلام ساعت 21:32 دعوت میکنم تا شنونده زنگ اقتصاد باشید.
زنگ اقتصاد. سلام علیکم، سلام به همه رادیو اقتصادی ها، سلام به شنوندگان خوب این برنامه زنگ اقتصاد. امروز اومدم یه کوچولو متفاوت ترم اومدم و یه کسی رو دارم که کارشناس نیست اما در حوزه کاری خودش انقدر تجربه کسب کرده که به نظرم کارشناسه. یوسف فتح‌اللهی، مدیر و تولید کننده شبکه‌های چدنی اجاق گاز در ایران که موفق به کسب استانداردهای بین‌المللی اروپایی شدن. تنوع محصولاتشون در 1409 هست در زمین قطعات چدنی گاز و اشغال زایی مستقیم برای حدود 600 نفر رو دارن و غیر مستقیم هم تعداد بسیار زیادی. قراره از داستان زندگیشون و اینکه چی شد موفق شدن بگیم. حتما با ما امروز در زنگ اقتصاد همراه باش.
بنده متولد خرداد ماه 1349 هستم و در شهرستان اوسکول که روستامون به نام بابل هست از توابع تبریز به دنیا اومدم. یه خانواده پر جمعیت بودیم خدمتشون. دو تا بزرگ خواهرها بودم و 5 تا پسر که جمعاً یه خانواده 9 نفریم.
وضع اقتصادیتون خوب بود؟
نه، اون من خب توی روستاها وضعیت اقتصادی خوب خیلی معنا و مفهومی نداره و ما هم جز افراد معمولی روستا بودیم. خب پدرم که فوت میکنه دیگه هزینه زندگی میفته به گردن مادرم و تنهایی کار میکنه و کم کم پسرها بزرگ میشن و کمک حالش میشن.
سخت بود دوران کودکی؟
قطعا برای خود بنده که سخت بود و تقریبا میتونم بگم فقر رو با تمام وجودم در دوران کودکی هم برای خانواده خودم هم برای خیلی از دوستانم حس کردم و با فقر کاملا آشنا هستم.
خب 7 سالتون شد رفتید مدرسه؟
بله 7 سالگی رفتم مدرسه. حالا ضمن مدرسه رفتن خب مسئولیت های دیگه داشتم، مثل آبیاری باغات و یه 7-8 تا گوسفند داشتیم و مسئول مستقیم این چرای گوسفندا من بودم که معمولا درس و مشق هم توی باغ بود دیگه. از همون 6 سالگی 7 سالگی یا حتی قبل از مدرسه رفتن مسئولیتش با من بود بیشتر و یه داداش بزرگتر از خودم دارم که 3 ساله، بیشتر ما دوتایی این کار رو میکردیم. با تمام دردایی که داشت تاثیرگذار بوده.
بچه درس خون بودی؟
نه، و همون اول در حد 9 و 10 و قبولی و خدمتشون معمولا جزء نفرات آخر کلاس بودم.
وقتی آدم کم سن و ساله یه سری از شغلا رو خیلی دوست داره، اون زمان که کوچولوتر بودیم دوستشون چیکاره بشین؟
رویای من متفاوت بود با رویای سایر بچه‌ها، چون برادر بزرگم برای کار اومده بود تهران و من تهران رو ندیده بودم. نامه از ایشون میومد و تعریف میکرد که چه جوجاییه بعضن و خیلی دوست داشتم که بزرگ بشم بیام تهران.
خب برادرتون تو تهران چیکار میکرد؟
اومده بود تهران، موفق شده بود، کسب و کاری راه انداخته بود. بعد از حالا چند جایی که کار میکنه بلافاصله شروع به کارگاه تولیدی کوچولوی ایجاد میکنه که الکتروموتورهای کولر میزنن، چون مصادف میشه با سال 57 و تغییراتی که اتفاق میفته دیگه، کالا وارد نمیشه، تولید نمیشه در کارخونه جات بزرگ. از این فرصت استفاده میکنه با کالاهای موجودی که بوده به اصطلاح با اون الکتروموتورهای دست دوم شروع میکنه یه کارگاه تولیدی ایجاد کردن و هم امرار معاش میکرد، هم بالاخره سودی میکرد و هم برای ما پول میفرستاد. شاید به خاطر اون پولی که برای ما میفرستاد، تو رویای بچگی من بود که اگه برم تهران میتونم کسب درآمد کنم. برادر بزرگم اولین کسی بود که اومد توی تهران و موفق شد و کارگاه زد و یکی که بعد از اون برادرها اومدن و شد ترک تحصیل میکردن و میومدن پیش برادر بزرگتر. به خاطر اینکه بیام تهران یه راهی به تو پنجم دبستان به ذهنم رسید که درس نخونم، اون موقع مجبور بشه برادرم بیاد منو بردار ببره تهران و یه مدیری داشتیم و این موضوع رو کاملا متوجه شد که من امتحانا رو بلدم ولی نمینویسم. اومد با مادرم صحبت کرد و مادرم موضوع رو باز کرد که اگه من نرم تهران درس نمیخونم، که برادر بزرگم خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه فوت کرده، گفت خواهد بیاد تهران بیاد. از پنجم دبستان به بعد اومدم توی تهران.
تا چه مقطعی درس خوندی؟
تا دوم دبیرستان توی تهران مشغول به تحصیل بودم، با خانواده برادرینا زندگی میکردیم و سال دوم دبیرستان ترک تحصیل کردم و کار آغاز کردم. برای پول در آوردن هر فکری که به ذهنم میرسید انجام میدادم. در دوران راهنمایی موقع آتاری مد شده بود و من چند بار رفتم آتاری اجاره کردم شبیه 500 تومن. بعد پرسجو کردم که چنده، گفتن 14000 تومن. خب پولم میرسید که 14000 تومن، رفتم 14000 تومن آتاری خریدم و شروع کردم اون شبایی که لازم نداشتیم دیگه، بعد از یکی دو هفته ذوق و شوق و شفتا شروع کردم اون اجاره دادم و با پولش رفتم دو تاش کردم، سه تاش کردم و دیگه چون دیدم خیلی رفت آمد میاد به خونمون دیگه اون کار جمع کردم. یعنی من بلا فاصله با پول یه آتاری اونو تبدیل به دو سه تا کردم. همجور کارای گست گریخته ای انجام میدادم تا اینکه یه معلم خیلی خوبی اومد، زنگ آخرم بود، من دوم ریاضی بودم، علاقمند به ریاضی، فوق العاده دوست داشتم ریاضی رو، خیلی درسای ریاضی برام بهترین و شیرین ترین درس ها بودن. زنگ آخر گفت بچه ها کتاب ها رو جمع کنید، میخوام درس زندگی بدم، اگر زنده است که خدا خیرش بده، اگر فوت کرده که انشالله خدا روحشون رو شاد کنه. گفت ببینید، یا باید بخونید لیسانس بگیرید، دیگه با دیپلم نمیشه به جایی رسید، یا که از الان رها کنید برید یه کاری رو شروع کنید. من اون روز از مدرسه تا خونه پیاده اومدم و فکر کردم که خب من الان کارو ترک تحصیل کنم چی کار میتونم بکنم. تو ذهنم کارم پیدا کردم و اومدم با خانواده مطرح کردم و گفتن خب حالا نری میخوای چی کار کنی؟ گفتم فلان کارو میخوام. کجا میخوای انجام بدی؟ تو زیر زمین خونه. با کدوم سرمایه؟ دوچرخه رو میفروشم با 20000 تومان مثلا این کارو شروع میکنم. برادر بزرگم به همین سادگی موافقت کرد، گفت تو همه فکراتو کردی و نقشاتو چیندی، دیگه از من برای چی میپرسی؟ فردای اون روز رفتم دوچرخه‌مو فروختم و همون که تابستونا میرفتم پیش کارگاه داداشم کار یاد میگرفتم، من سیمپیچ الکتروموتور رو دیگه یاد گرفته بودم و در زیر زمین خونه که به صلاح زندگی میکردیم در اونجا اولین کارگاه کوچولوی خودم رو راه انداختم و کارم این بود که الکترومتورهای با این پمپ آبای کولر سوخته رو از بازار می‌گرفتم، میمادم سیمپیچی اونا رو عوض میکردم، انو سیمپیچی میکردم و در سر و تهش رو پلاستیک میذاشتم، این پلاستیک های نو، و به عنوان یک پمپ آب کولر دست دوم میفروختم به الکتریکی ها. تقریبا 17 ساله بودم اومدم و تا رسیدم به قدنامه 598 یک سال کار کردم. هر ماه تقریبا دو برابر رشد میکردم، چون فقط خودم کار میکردم و میتونم بگم روزانه بالای 18 ساعت کار میکردم و تازه نفر شروع کرده بودم گرفتن و آموزش دادن که خوردیم به قدنامه. نمیدونم، شاید داداش بزرگترم موفق شده بود یا هر چی بود که این از کجا به ذهنم رسیده بود و براش با تمام وجود تو زندگیم جنگیدم. اولین ورشکستگی رو در سال 67 توی 18 سالگی تجربه کردم.
اتفاقی افتاد مگه بعد از یک سال؟
سوء استفاده هایی که اون موقع جامعه اومد از این قدنامه کرد و زمانی که همه چیز به هم خورد، همه چکار شروع کرد برگشت خوردن. یه الکتریکی بود، من دیگه اکثریت کارام میبردم به اون میدادم و این هفته مثلا پنجشنبه میدادم، پنجشنبه هفته بعدی میبردم، کارهای جدیدو میدادم، هفته قبلو تسویه میکردم. رفتم طبق مأمور، گفت چقدر دیگه داری؟ گفتم فلان قد. گفت اونا رو بیار پولشو یکجا بدم. اومدم کارگاه، هر چی که داشتم تبدیل به پمپ آب کردم و بردم و گفت پر یه ساعت دیگه بیا. رفتم یه ساعت دیگه، گفت تو کی هستی؟ نمیشناسمت. و گفتم حاج آقا چی میگی؟ من اینجوری اون فرمی؟ گفت میری بیرون یا بیام بگیرم زیر بار کتک. خب من 18 سالم بود و اون دو نفر آدم بزرگ بودن، دیدم اگه نیام بیرون خب کتکرم خوردم. اومدم توی خونه با برادرم صحبت کردم، گفت رسید داری؟ گفتم نه. گفت چکی داری؟ گفتم نه. گفت الان کسی که چک داره نمیتونه به پولش برسه، شما هیچ چی نداری، چجوری میخوای به پولت برسی؟ فرداشم رفتم اونجا، دیدم نه، اگه برم دیگه این دفعه با کتک سیر برمیگردم. شاید خیریاتی بود در زندگی من و خب من صفر مطلق شدم و از اونجایی که غرورم اجازه نمیداد از کسی پول بگیرم، شروع کردم به دست فروشی، میوه فروشی پشت ماشین، بساطی توی حفظ، هر شکلی که میتونستم. 3-4 ماه کار کردم، 50,000 تومان دوباره پول به دست آوردم و دوباره کارگاهی رو با همون 50,000 تومان آغاز کردم و 40,000 تومان دادم یه جایی اجاره کردم، با ماهیانه 2,500 تومان اجاره، یه مغازه اجاره کردم تعمیرات، که این دفعه دیگه همه کار میکردم، از نصب کولر گرفته سیمپیچی موتورهای کولر، بیشتر مغازه خدماتی بود، از این مغازه هایی که خدماتی. ولی خب اون موقع با یه سبک دیگه شروع کردم کار کردن، یعنی این الکترومتورهای سوخته رو شب قبلش روزای قبلش میگرفتم، سیمپیچیشو عوض میکردم، آماده میکردم، وقتی کسی میمد میگو موتور کولرمون سوخته، اون پوستش رو عوض میکردم، در عرض 10 دقیقه تحویلش میدادم و با تقریبا شاید بگم که نصف قیمتی که جای دیگه میگرفتم و شروع کردم تبلیغات که سیمپیچی موتور کولر در عرض مثلا 3 دقیقه با یک فصل ضمانت، که اون موقعی کسایی که بود هیچ ضمانتی نداشتیم پیچی، بی مواباب میرفتم تراکت چاپ میکردم و اینو پخش میکردم.
پس تا اینجا رسیدیم که شما یک کارگاه اجاره کردید 40 تومن پیش، ماهی 2500 اجاره، ایده های تازه تو ذهنتون بوده، کارتون هم که دیگه گرفته. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم، همچنان با شما هستیم. صدای ما رو برای موج اف ام ردیف 98 از رادیو اقتصاد میشنوید و خاصه این برنامه زنگ اقتصاد. ما داریم در مورد زندگی کارآفرین نمونه سال 96 صحبت میکنیم، آقای یوسف فتح‌اللهی، تولید کننده شبکه های چدنی اجاق گاز در ایران، که ایشون هم تولید کننده هستن هم صادر کننده. پیامک دادن که آقای فتح‌اللهی بفرمایند که در طول دوران کاریشون آیا هیچ وقت پیش اومده که خسته بشن و نخوان ادامه بدن؟ چه عواملی باعث شده که به افکارتون غلبه کنید؟
تا دلت بخواد این اتفاق افتاد، نه یه بار، شاید بگم بیش از 10 بار. بعضا مشکلات انقدر قوی میشه و خسته کننده میشه که آدم به اصطلاح معروف میبره. شاید بگم تجربه به من نشون داد به جایی که ببرم وایستم، استراحت کنم و دوباره شروع کنم. این خیلی شرایط عوض کرد. و اینکه شاید اون روزایی که جوان‌تر بودم گفتم خب این کار سخته، این کار رها کنم چی کار بکنم؟ وقتی فکر میکردم میدیدم که بعد به جنگمون برم، خیلی سخت نمیگرفتم و قبول میکردم که اتفاق افتاده. حالا تمرکز میکردم که چجوری حلش باید بکنم، چجوری از این بحران عبور باید بکنم. ببینید، هدفم از این که به این ریزی دارم حالا اون خاطرات زندگی رو مرور با هم دیگه میکنیم. شاید خیلی ها شرایط سخته برای موفق شدن، برای ایجاد یک کسب و کار، بیان بگن آقا شرایط سخته. وقتی من میام میگم که اینجوری من این شرایط رو گذروندم، متوجه میشن که نه، اصلا برای هر کسی که کارهای بزرگ شروع کرده، از فقر شروع کرده، از هیچی شروع کرده، خیلی سختی‌ها رو پشت سر گذرونده. این نیستش که یه تصمیم گرفته یه فلان کار کاسبی رو بندازه و فردا همه چیز مهیا شده و نمیدونم نفراتی هم کمک کردن. معمولا اصلا اینجور آدم ها موفق نمیشن، یعنی معمولا نشدن تو حالا رصدی که خیلی به ندرت افرادی هستن که تونستن موفق بشن. ولی اکثریت تاریخچه آدم های بزرگ ما هرچی میخونم، اکثریت اونا همین بودن که با سختی تمام مبارزه کردن و به هدفشون رسیده. توی یه مغازه 15 متری من 2 ماه بعد 6 تا کارگر داشتم، تقریبا از 7 صبح تا ساعت 10-11 اونا کار میکردن و تا ساعت 1-2-3-4 صبح هم بعضن من کار میکردم.
حتما سفارش و کار زیاد بوده دیگه، 6 نفرم که اضافه کردی، چی کار میکردید؟
ببینید، شاید یکی از چیزایی که الان خیلی وقتا بهش فکر کردم که اون موقع اصلا چجوری اینا به ذهنم رسید یا چجوری این جرأت ها رو کردم، چجوری این جسارت ها رو داشتم که اینقدر مثلا هزینه بدم تراکت بزنم و خودم ببرم پخش کنم توی کوچه ها یا بچسبونم به در دیوار.
اون قلقه چی بود؟ قلقه رو بگیر.
شاید بگم بزرگترین فرقی که الانم شاید این ویژگی در من هست، شاید خیلی جا موجب ورشکستگی من شده، هر ایده‌ای که به ذهنم اومده و روش فکر کردم وای نایستادم، همونجا اجرا رو شروع کردم، دودل نشدم. اگر یه ایده‌ای اومد تو ذهنم، یه تجزیه تحلیل کردم و تو ذهنم برسم این خوبه و میتونه موجب رشد بشه، همونجا اجرامو. ترمز زیاد داشتم، دست اندازهای زیاد ایجاد میشه، شاید از ندانسته، شاید از ریسکای خیلی بزرگی که میکردم، از همین خانواده خودم بعضی میترسیدم و تا چرا داری همچین ریسکای بزرگی میکنی؟ مثلا من برای همون تبلیغاتش یادمه که مثلا 100,000 تومان پول قرض کردم، پول خیلی بزرگی بود، 80,000 تومانش مثلا بردم تبلیغات کردم و همه میگفتن خب اینو چجوری میخوای تا 1 ماه در بیاری بدی، تا 2 ماه در بیاری؟ تراکت زدم چاپ کردم، اصلا نمیدونستم انقدر تراکت چقدر میشه. ولی شاید بگم همین اون زنجیره کارای کوچیک کوچیکی کردم باعث شد که یه عالمه مشتری سرازیر شد و من شاید بگم یکی از رشدای خوبم اونجا انجام دادم. و خوشبختانه شهرداری سر 3 ماه اومد اونجا رو بست. یه خیابون پهنی بود ولی بلوار اصلی نبود، اون خیابون باز شد، شد بلوار اصلی و طبق قوانین اومدن تمام فروشگاه‌هایی که توی بر بلوار باز بوده همه رو بستن، ما یکی از اینا.
خوشبختانه چرا؟
خوشبختانه از این بابت که اون موقع جسارت کردم دیگه برم یه کارگاه بزرگ ایجاد کنم و دیگه آغاز کنم اون رویای خودم رو که دیگه وارد کار تولید بشم. دیگه از خدمات وارد تولید شدم و یه زیرزمین بزرگی رو اجاره کردم توی سمت تهران پارس. و
تولید چی؟
تولید الکتروموتور لباسشویی. این اولین کار رسمی بود که تقریبا در 19 سالگی آغاز کردم. ماشین لباسشویی سطلی اون موقع بودن، روتور استاتور رو از قطعات دست دوم به اصطلاح بازسازی میکردیم و تبدیل میکردیم به موتور لباسشویی و رسما به صورت تولید آغاز شد.
آن چه سالی؟
سال 68 اومدیم و وارد کار تولید شدم.
سیروس میرزایی از کرمانشاه نوشته که واقعا آدم با گوش دادن به صحبت‌های اینجور کارافینا امیدوار میشه به کار کردن و زندگی. انگارید صحبتتون آقای فتح‌الله انگیزه بخش بوده. خب خدا رو شکر. آقای طالب زاده پرسیدن که چطور با خلق استراتژی رقبا رو شکست دادید؟
خدمت شما عرض، در این کارگاه تولیدی آغاز شد. داداشم سرباز بود، اومد بعد از سربازی به جمع، یعنی با هم دیگه شدیم 2 تا داداش، داداشای دیگه اومدن و به زودی شدیم 4 تا داداش و به صورت رسمی اون موقع الکتروموتور لباسشویی رو کاملا قدرتمندانه طوری که تقریبا اولین کارخونه ای شدیم که میتونستیم الکتروموتور لباسشویی رو تامین کنیم در ایران، تبدیل به کارخونه رسمی شدیم. خیلی شرایط کاری سختی، ولی تا سال 74 اجازه بدید یه فیدبک بزنم. همون موقع که کارگاه بزرگر گرفته بودم توی همون سمت تهران پارس، من 4 تا کارگر داشتم. و وقتی مشتری میمد اولین یکی کارگران خیلی سنش خود بالاتر بود و قیافه خیلی موجهی هم داشت. وقتی مشتری میمد ایشون با عنوان صاحب کارخونه میشست با مشتری و من در کنارش به اونف بودم و اینو بگو بعد اینکه مشتری ها شروع میکردن خرید چون باید اون موقع پول پیش میدادن و من اون موقع یه جوان خیلی کم سن سال شاید میگفتم مشتری رو جرئت نکنم به من پول پیش بدم. بعدش دیگه مشخص بود که این صاحب کار من هستم و بعدش به مشتری میگفتم که چرا این کارو کردم و اونام خیلی اکثریتشون واقعیت رو میگفتم، میگفتن اگه از روز اول میدونستم شما ما جرئت نمیکردیم پول پیش بدیم. ساعت کار من در اینجا یکی از حسرت‌های زندگیمه، چون به خاطر اون گفتم که بگم ساعت کار من توی اینجا رسید بعد از 3-4 ماه به این که 3.5 میخوابیدم تو همون کارگاه، تو همون زیرزمین 270 متری بود و ساعت 7 صبح کارگرای من میومدن و درو میزدن منو بیدار میکردن با یه نون بربری و یه صبحونه مختصر. همون پشت میز کارم میخوردم، نهارو پشت میز کارم میخوردم. اینا قبل این ساعت 10 میرفتن کارگرای من و یکیش قبل اینکه برم میرفت یه ساندویچ غذایی برای من میگرفت و دوباره پشت میز کارم شام میخوردم و با ساعت کرنومت دار که این قطعه رو تموم کردم سعی کنم قطعه بعدی رو نمیدونم چند ثانیه زودتر به سراسر سیم پیچ کنم. اینجوری خودم رو سرگرم نگر میداشتم تا ساعت 3:30 3:20 دقیقه هر موقع اون 10 تا دونه دینام تموم میشه، چون روزانه 10 تا دونه قرار بود که ما اینو تولید و تو برنامه اولیه من اینو تولید کنم و روزانه هر موقع 10 تا تموم میشد من میخوابیدم. به قدری سنگین میخوابیدم که کارگرا هر چقدر در میزدن من بیدار نمیشدم و مجبور بودم که یه دونه نخی ببندم دور انگشت شست پام و این نخو از پنجره بیرون میذاشتم اون سرشو که کارگرام صبح میمدن اون نخه رو میکشیدن و اینجوری میتونستن که منو بیدار کنن که تا در رو باز کنم. ببینید اینهایی که میگم ما سخت کار کردیم، میخوام یه تجسم کنم توی ذهنشون. زمستون بود و اینا میمدن برفوازی میکردن، سرکلشون برف بود و میمدن تعریف میکردن چقدر برف اومده چقدر خوبه. من که صبح بیدار میشدم گفتم این کارا رو انجام بدم، بعد مثلا زور میرم نگاه میکنم، بعد از زور میرم شب میرم، همجوری نشد فردا میرم. 3 ماه زمستون تموم شد و من بیرون رو ندیدم. یکی از حسرت‌های شاید بگم زندگیم بود و در نهایت از کار زیادی آرتروز گردن گرفتم و مجبور شدم بیام بیرون برای دکتر و از اون به بعد دیگه کار فیزیکی خودم رو کم کردم. شاید به تنهایی جای 6 تا کارگر کار میکردم. این عین حقیقت محض بود و یکی از حسرتایی که میگم ای کاش اون سال میومدم برفو میدیدم.
به نظرم بریم برسیم به حال روز فعلی شما.
من فقط یه خلاصه بگم، در اون مقطع تعطیل کردم به خاطر خستگی زیاد، چون انقدر سخت کار کرده بودم که به هر کی میگفتم چند سالمه، در سال 74 که 25 سالم بود همین گفتن 43 سال. تصمیم گرفتم یه خورده آروم کار کنم و شروع کردم از اون داداشم اینا جدا شدن و رو آوردم به کار بازرگانی که تا سال 7 از سال 75 جدا شدم. اول سال 75 و سال 79 چون این کارو بلد نبودم و شکست کامل شدم، بلد نبودم خب طبیعتاً دفترم هرچی که داشتم فروختم صفر و مطلق و سال 79 با پخش اجاق گاز آغاز کردم نوع دیگری از بازرگانی رو. تا سال 85 الحمدلله شرایط خیلی خیلی خوب شد. سال 85 یکی از شرکت هایی که اجاق گازشون رو کل ایران من میفروختم و بیشتر فروشش با من بود، بهش گفتم شبکه های چدنی لطفا برای من به اجاق های من بخرید و بذارید که من بتونم بهتر بفروشم. به من گفتش که شما از چین بیاد این شبکه ها رو وارد کن به من بده تا بندم اجاق گاز با شبکه چدن بدم. رفتم چین، وقتی کارگاه تولید شبکه چدنی دیدم با یه دوربین هندیکم فیلم برداری کردم و خب من اونجا همه جای کارخونه رو ندیدم. کار به خیلی ساده به نظرم اومد و اومدم تهران و بلافاصله این فکر رو اومدم اجرایی بکنم به جای اینکه شبکه چدن رو وارد کنم، چه خوبه که در ایران تولید کنم، با اینکه هیچ علمی از ریختگری نداشتم. و این کار رو شروع کردیم توی کارگاه اجاره‌ای، آزمایش کردیم و دیدیم که چه کار خوبیه، شدنیه. و سال 86 کارخونه تولید شبکه چدنی رو راه اندازی کردیم و با دیدگاه‌های بلند و با رویاهای بزرگ که بتونم اینو ضمن اینکه ایرانو تامین کنم و بتونم صادرم بکنم. و اولین نمونه رو سال 85 توی کارگاه آزمایشی آغاز کردیم، سال 86 به صورت رسمی افتتاح شد و رفتم به سمت ورشکستگی آخری. چون این کارو علمی نداشتم، ولی من پلای پشت سرمو خراب کرده بودم، برگشت به عقبی نبود، یا مرگ بود یا پیروزی. از اونجایی که خدا همیشه هوای منو داشته، با یک دوستی آشنا شدیم به نام مهندس افسریان فرد، به عنوان مشاور. یکی از معلمین و اساتید این فن ریختگری و متالورژی بودند که دست تقدیر ما رو با هم آشنا کرد و چند سالی در خدمتشون بودیم و بعد از اون اضافه شدم به مجموعه به عنوان سهامدار و ما سه سهامدار شدیم، بنده، داداش بزرگم و آقای مهندس علیرضا افسریان. اولین صادرات رو در سال 92 انجام دادم و با سختی‌های خیلی زیاد و مرتب می‌رفتم توی ترکیه. میتونم بگم که یه چیز در حدود 18 بار رفتم ترکیه، از اون کارخونه جواب نشنیدم، اما دو سال تسلیم نشدم. از سال 90 تا 92، آخرای 92 اولین پارتی صادرات ما به بزرگترین برند ترکیه اتفاق افتاد و شدیم صادر کننده. به محضی که آغاز شد، تحریم‌های دور اول شروع شد و صادرات قطع شد. با افزایش قیمت دلار این کالا برای کارخانجات بزرگ همه از چین وارد می‌کردن. سال 90 که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، یهو ناگهان شروع کردن همه کارخانجات به سفارش گذاری در کارخانه ما، و خب همکار دیگه‌ای هم نداشتیم اون موقع به صورت رسمی و تیراژ، به شدت تولید آغاز شد. ما تقریبا هر سال رکورد زنی می‌کردیم نسبت به سال قبل، و تو این چند ساله، سال 95 دیگه به صورت رسمی بعد از تحریم‌ها آغاز شد صادرات رسمی ما به کشورهایی مثل ایتالیا، به کشورهایی که صاحب سبکن و به بهترین برندهای مطرح لوازم خانگی. تونستم من این کالا رو بفروشم و در تحریم‌های دوره دوم که داشت آغاز می‌شد، این دفعه دیگه تجربه کسب کرده بودم، با ایجاد دفتر در خارج از ایران تونستیم این تحریم‌ها رو بی‌اثر کنیم و همچنان به صادراتمون ادامه بدیم. گرچه خیلی خیلی مشکل داریم، ولی الان خدا رو شکر می‌کنم که 85-90 درصد تأمین کننده بازار داخلی هستیم. بیش از 20 تا برند مطرح خوب دنیا، شاید یکی از جاهایی که خستگیمون در میره همین تیکه جاست، همین که اسم ایرانو تونستیم نگه داریم، این برای ما میارزه که با خیلی از مشکلات این کار بجنگیم و همچنان امیدوارانه ادامه بدیم.
خب خیلی متشکرم از شما و از همه شنوندگان عزیز. هر کسی به هر جایی که رسیده نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه‌شه، نتیجه افتادناشه و بارها و بارها برخاستناشه. متشکرم که همراهی کردید من رو در زنگ اقتصاد امروز. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، فرصت ما در نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد همینک به پایان رسید. من فاطمه شعبانی گوینده نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان آتنا ابراهیمی تهیه کننده، مهندس حمید رضا حسینی صدا بردار و شیما شکو هماهنگی پخش، از حضورتون مرخص میشیم و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم. در سکوتی که دلت دست دعا بازنمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.